درجه دوم نسل عربی قرار داره که به هدف گوشت روغنیام تحت تربیه پرورش قرار میگیره و یا کس شیر هم تولید میکنه. سطح شیردهیشون هم خوب تر از نظر به سایر نسل ها و گوشت از یوم کس خوب است، درجه بالاتر قرار داشته باشه. و اینکه شما از اون بالا تا آخر کدین میشه تیار ما در یک پورتشن نگهداری بکنیم، مگم به هدف از اینکه یا چی نشون مخلوط نشون، اما نسلاشون از حالت خالص سازی نبراین، ما به شکل جداگانه در پارتیشن های جداگانه تحت تربیه پرورش قرار دادیم تا که از امو مخلوط شدن از اون ناخالص شدن از یا جلوگیری کرده باشیم. و ایجا که میبینید کلن همی از 13 نسل، خب ما 5 نسل بزداریم و 8 نسل گوسفند جمعن 13 نسل میشه نسل های وطنی ما. یورا ما جدا ایجا ساختیم که ما یک فصل خاص و یک ماه خاص و شرایط خاص به خاطر جبگیری از یا باز مهیا میسازیم تا اینکه در یک فصل یورا جبگیری بکنیم که در وقت تولد میکنه او و هوا و شرایط مناسب باشه که چوچا تلف نشه. یا کسا معمولا از 13 نسل 5 نسل بز و 8 نسل گوسفند نرایش هست که یا نگهداری میشه غذا و هم حالت تغذیه‌ای و شرایط محیطی از یا جداگانه است کاملا. یورا خوب نگهداری و آماده میکنیم تا اینکه در وقت جبگیری بتونن که نسل های به امر نسل خود جوره شون و بتونه که در آینده ما نسل های خالص و خوبی را به وجود آورده باشیم.
و از این فکر کنم که پوز از یا فرق میکنه از دیگه گوسفندا کده بودیسپ.
خب هر نسل یک مشخصه خاص خود می داشته باشه، از لحاظ دم با، از لحاظ شکل ظاهری، از لحاظ بلندی قد، از لحاظ وزن، از هر لحاظ که هست یا اما حالت های خود خودم داشته باشه. اما خود ریارو ما تحقیق میکیم یا که دایجا جمعواری شده به ایمانو نیست که در کابل تربیه شده یا از ولایت های مختلف جمعواری شده به خاطر که در ولایت های مختلف شرایط خاص محیطی و اقلیمی خودم خود داشته باشه. یعنی نسل گدی که اگر ما در ولایت جلال آباد تربیه و پرورش کنیم نتیجه نمیده، چون یک نسلی هست که در ولایت های سرسر معمولا توافق کرده، اما نسل ترکی را میتونیم که تو در کابل، در سمنگان، در ولایت های مرکزی، ولایت های در هر ولایتی توافق خوب محیطی داشته باشه. از اما خود ما را از هر جای جمع کردیم در اینجا تا یکی از جلوگیری شد و از انقراض نسل.
شما شنونده برنامه سفر و چکر رادیو دری هستید و ممنون که همسفر ما شده اید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. افغانستان در سالهای 1990 تا 1995 حدود 22 میلیون گوسفند، 3.6 میلیون گاو و 8.9 میلیون بز داشت. در طی سالهای خشونت و خشکسالی تولید گوسفند، گاو و سایر حیوانات روند نزولی را پیموده است. در صورتی که علفزارهای خشک شده دامنه های هندوکش دوباره احیا گردد، مساحت مراتی و چراگاه ها دوباره به 31 میلیون هکتار یعنی 49% خواهد رسید که تقریبا نصف وسعت سرزمینی افغانستان را تشکیل می دهد.
این اول ما میپردازیم به نسل های به 5 نسل بز که یعنی 5 نسل بز ایجو میداشته باشیم و هدف عمده از پرورش و نگهداری بزهای ما به دو هدف است. یکی به هدف تولید کرک پشم و دوم هدف به خاطر تولید شیر است. و گاهی اوقات میشه که بعض نسل ها به حیث یک نسل گوشتی هم استفاده شود، ولی معمولا هدف تولید تربیه و پرورش بزها که است تولید شیر و پشم و کرک از یومی بوده باشه. و این نسل اسماری است. نسل اسماری معمولا در ولایت های کنر، در این ولایت های سمت پکتیا و پکتیکا تحت تربیه و پرورش قرار داره و این نسل بعد از نسل چیلی در درجه دوم از لحاظ تولید شیر قرار داره.
تولید شیر؟
تولید شیر یعنی از یا در یک روز ما میتونیم که 1 تا 2 کیلوگرم شیر که هست بدست بیاریم که ما عملا در اینجا ریکاردش داریم و بدست آوردیم. اما نسل اول شیری که مثلا ما آماده است که تقریبا به دیاقین معرفی بکنیم نسل چیلی است. که دایج اومده خوینه من دو پارتیشن گرفت شده نسل چیلی جای دیگه را گرفتن. خوینه نسل که هست میبینی نسلی که گوشای دراز دراز می داشته باشه بلند است اونو نسل سیاه یا نسل به نام نسل چیلی یاد میشه.
چیلی
بله آن چیلی یاد میشه که از لحاظ تولید شیر یا درجه بالا قرار می داشته باشه که روزی روزانه معمولا 2 تا 3 کیلوگرم شیر تولید میکنه و یک دوره شیردی از این معمولا 4 ماه میباشه. و اکثرا خوشبختانه این نسل ما که هست نسل دوگانه زاست یعنی دوگانگی چوچه تولید میکنن. شما ببینید که یک چوچه شمیال پلوش استاست دیگه در اونجا رفته. یک مشکلی که داره فقط تنها در مقابل شرایط محیطی و سردی و گرمی و به هوا یک ذره مقاومتشون کم است چون تولید موی از یا کم است. ما به همین خاطر که به خاطر از اینکه ما تونسته باشیم اینمی مشکله اینمی مزله را رفع کنیم ما فعلا چایی که اینجا چوچگک است یعنی چوچگک شما خوب است که نزدیک ببینین که چوچگک از حاصل کراس دو نسل است. ما یک نسل داریم که تولید شیرشون کم است ولی مقاومت بالا دارن ولی نسل چیلی تولید شیرشون بالاست و مقاومت پایین می‌داشته باشن. از همون لحاظ ما این نسل اینمی بدخشی را چیلی را با نسل دیگری به نام بدخشی است که کراس کردیم و حاصلش اینی چوچگک است که شما سعی کنم سطح مویشون هم زیاد است و هم خوارشون بلند است و ما فعلا تحقیق ما بالای اینمی جریان داره بالای کل نسل ها ولی فوکس ما زیاد بالای زمین است که اینمی داینده ای را ما بتونیم تکثیر بکنیم که هم در کل جای افغانستان برای مقاومتش بالا باشه و تولید شیرشون بالا باشه که بتونن خانواده دیاقن عزیز استفاده بکنه و سطح معیشتشون بالا بره.
بسیار خوب
و اینجا هم که است دو نسل است دای پارتیشنش متاسفانه خراب شده. خب یک نسل به نام چینی است و بدخشی. چینی خب از خاطر از این ما گفتیم که همین نسل ما انقراض نکنه و نسل محلی ما گم نشه از وطن ما یارا نگهداری میکنیم. گرچند که تنها از لحاظ چوچدی یا همیشه چوچه میتن در هر دوره که یا جوگیری شون چوچه تولد میکنن ولی از لحاظ جسامت از لحاظ تولید شیر در درجه آخر قرار دارن و یا ما هدف تحقیق مهمی است که یک دهقان از ما پرسان بکنه ما حداقل برای ازو مشوره از این میتیم که چینی را نگهداری نکنن. اگر همین کارا نمیکردیم ما اگر تحقیق همین کارا نمیکردیم این معلوم نمیشد که کدام نسل بهترین نسل است و این نسل های سفید سیاه و سفید که هستن میبینین این نسل بدخشی است و او هم نسل بدخشی است سیاه و سفید که میبینین یا هم بعد از چیلی و اسماری در درجه سیوم از لحاظ تولید شیر قرار داره ولی خوشبختانه که از او به حیث یک نسل گوشتی هم میتونیم ما استفاده بکنیم که چون قوارش هم بلند است سطح اما گرفتن و رشدشان خوبتر است. و آخرین نسل ما نسل محلی قندهاری است هم بنام نسل محلی هم بنام نسل قندهاری معروف است یا هم در درجه چهارم از لحاظ تولید شیر قرار می داشته باشن معمولا به رنگ‌های سیاه دیده می شود در ولایت‌های قندهار و هلمند هرات و بادغیس یا چی میشه پیدا می شوند یا تربیه و پرورش می شود یا مقاومتشون نسبتا خوب است خب می شود که یک دهقان از این کس استفاده بکنن.
بسیار خوب. مدیر صاحب این بزاق می باشه معمولا زیادتر شوختر می باشه نگهداریشون مشکل تر نیست؟
معمولا فرق بز گوسفند دمی است که بز در پای خود در قسمت آخر پای خود متفاوتاش دهی است که یک قسمت غدواتی می داشته باشه ترشح میکنه بویناک است شما شاید دیده باشین ولی گوسفندای خاصیت نمی داشته باشه. دیگه فرقش این است که گوسفندا رامتر حلیمتر هستند اما بزاق است حالت وحشیگریشون زیادتر است و نسبت وقت زیادتر میره که تایو بشه به 100% اهلی شوند.
بسیار خوب عمر صاحب خودت چی تو شوق زیادتر با کدام شه است با گوسفند است با بز است و یا با گاو است؟
نو من خورکا خلا زرته ما سمون اترادی خلگیو خورم پا اتراب که دمون طول سر شوق لرو خوزیار شوق سیزه لارم لبسون سر گوسفندون سر لارم
خوب 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 چطور است نگهداری هم میکنین؟
انشالله سکه ویزه که آلتا اتراب که خوزمه کلیری دی صحیح پراخی دی بس کور که آنکه و بس
دوستان عزیز امید که در فرصت‌های بعد هم همسفر ما باشید تا سفر چکر دیگر بدرود.
افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. بار دیگر عیدتان مبارک. سفیر چین در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت شهرسازی طالبان مدعی شد برخی عناصر مانع رابطه پکن و کابل میشوند. جاوشینگ در دیدار حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن طالبان افزود برخی از حلقات نمیخواهند رابط سیاسی و دیپلماتیک افغانستان و چین توسعه یابد و تلاش میکنند که موانع ایجاد کنند. چین بر روی کرد این حلقه ها توجه دارد و از طرف افغانستانی نیز توقع مشابه دارد. او از برنامه های آینده دولت چین برای سرمایه گذاری در افغانستان خبر داد و تاکید کرد دولت پکن هر طرحی را که در افغانستان به عهده گرفته برای انجام آن متحد است و برای تکمیل آن نیز اطمینان می‌دهد. سفیر پکن در کابل با اشاره به اجرای طرح ساخت آپارتمان‌های مسکونی در نیلباغ کابل از سوی یک شرکت چینایی اضافه کرد طرح نیلباغ با بیش از 71 میلیون دلار هزینه در حال اجراست و بعد از تکمیل اجرا خواهد شد. سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن طالبان نیز در این دیدار با ابراز رضایت از روند اجرای طرح مسکونی نیلباغ از طرف چینایی خواست در این طرح ساخت مسجد، مکتب، شفاخانه و سایر اماکن ضروری را در نظر بگیرند. حمدالله نعمانی افزود پس از ساخت 1400 واحد آپارتمان در نیلباغ ضروری است که 8600 واحد آپارتمان دیگر ساخته و به بهره برداری سپرده شود. رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنرانی خود درباره وضعیت سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا با موضوع خروج از افغانستان نیز پرداخت. جو بایدن در سخنرانی پایان دوره ریاست جمهوری خود با اشاره به خروج ایالات متحده از افغانستان که مورد انتقاد شدید سیاسیون آمریکا قرار گرفت و منجر به کشته شدن 13 نظامی آمریکایی و حدود 170 فرد ملکی افغانستانی شد گفت: من اولین رئیس جمهور در دهه‌های اخیر هستم که جنگ در افغانستان را به جانشین خود واگذار نمی‌کنم. بایدن با اشاره به عملیات علیه اسامه بن لادن در دوران دولت اوباما افزود: زمانی که من به قدرت رسیدم یک انتخاب داشتم، دلیلی برای نگه داشتن هزاران عسکر در افغانستان نمی‌دیدم. از نظر من زمان پایان دادن به جنگ و بازگرداندن نیروهایمان به خانه فرا رسیده بود و ما این کار را کردیم. و عبارت گزارشات درباره از هم پاشیدن ائتلاف آمریکا پس از خروج از افغانستان نیز مدعی شد، چون این چیزی اتفاق نیفتاده است. بایدن گفت: ائتلاف‌های ما قوی باقی ماندند. ما از توانایی‌های فراتر از افق خود برای حمله به افغانستان و جاهای دیگر در مواقعی که مجبور بودیم استفاده کرده ایم. رئیس جمهور کنونی آمریکا با اشاره به مشکلاتی که ایالات متحده همچنان از جانب دشمنانی مانند روسیه و چین با آن مواجه است گفت: با پایان دادن به جنگ ما توانستیم انرژی و منابع خود را بر چالش‌های فوری خود متمرکز کنیم. گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز 20 جنوری ریاست جمهوری را از بایدن تحویل می‌گیرد. منابع خبری گزارش دادند که بنیاد بیل گیتس برنامه ریشه‌کن‌سازی پولیو را در افغانستان آغاز می‌کند. بنیاد بیل و میلیندا گیتس با همکاری چند کشور از جمله قطر و بانک توسعه اسلامی برنامه‌ای را به هدف ریشه‌کن‌سازی پولیو در افغانستان راه اندازی می‌کند. کریس الیاس رئیس بخش توسعه جهانی بنیاد بیل و میلیندا گیتس گفته است که این برنامه با تأمین مالی از طریق صندوق بازسازی افغانستان اجرا و در اوایل سال 2025 راه اندازی می شود. رئیس بخش توسعه جهانی بنیاد بیل و میلیندا گیتس افزوده است بنیاد گیتس و قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی از طریق صندوق بازسازی افغانستان بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از سیستم بهداشت در افغانستان را تأمین می کنند. مسئولان اداره ضد حریق در ننگرهار میگویند در ده‌ها رویداد از وارد شدن میلیاردها افغانی خسارت جلوگیری شده است. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره ضد حریق در ولایت ننگرهار میگویند در ده‌ها رویداد حریق از وارد شدن میلیاردها افغانی خسارت جلوگیری نموده است. مسئولان اداره ضد حریق خواستار همکاری مردم در هنگام واقعیت حریق میباشند. حاجی مومن رشید مسئول اداره ضد حریق ولایت ننگرهار میگوید در صدروان در 64 مورد آتش سوزی در ولایت ننگرهار در حالی که بیش از 5 میلیون افغانی خسارت در این واقعیت به مردم وارد شده، اما جلب وارد شدن خسارت 2.5 میلیارد افغانی را گرفته است.
او 2 میلیارد 200 او 50 میلیون او 9,000 روپیه د نجات ورکړ شوی دی.
مسئول اداره ضد حریق ولایت ننګرهار از مردم در هنګامي وقوع رویدادهای آتش سوزی خواستار کمک شده افزود مردم باید با اسرع وقت اداره ضد حریق را در جریان قرار داده و همچنان راههای منتهی به محل رویداد را بروی وسایط ضد حریق و امبولانس را باز بگذارند. وای میگوید به هر اندازه که مردم همکاری نماید به همان اندازه جلوی واقعیت آتش سوزی گرفته می شود.
چه ور ولګی کی موږ ته به په وخت باندې اطلاع راکی.
حاجی مومن رشید گفت با منظور پیشگیری از واقعیت آتش سوزی برنامه های آگاهی عامه را به شهروندان جلال آباد اجرا نموده که در کاهش میزان واقعیت آتش سوزی مؤثر واقع شده است. شهروندان جلال آباد در حالی که از کارکردهای اداره ضد حریق این ولایت استقبال می نماید می گوید شهر جلال آباد از جمله شهرهای پر جمعیت است که در همچو شهرها رسیدگی به موقع برای مهار کردن واقعیت آتش سوزی خالی از مشکلات نمی باشد. آنها از ادارات مسئول می خواهند که اقداماتی را برای کاهش ازدحام در این شهر روی دست گرفته و آمادگی برای پیشگیری واقعیت آتش سوزی و دیگر رویدادهای طبیعی را افزایش دهند.
در ننګرهار ښار وړو کې نفوس ډیر لارې زیات ډیرې بند دي
په دې کې 30% خواري وکي لاری ګودرې خلاصې کی.
مسئولان اداره ضد حریق ولایت ننګرهار در حالی از جلوګیری میلیاردها افغانی خسارات در واقعیت آتش سوزی خبر می‌دهد که راه‌های منتهی به بیشتر مراکز تجارتی و فروشگاه‌های شهر جلال آباد بیشتر اوقات به نسبت ازدحام مسدود می‌باشد که این سبب وارد شدن تلفات و خسارات بیشتر در هنگام وقوع رویدادهای آتش‌سوزی و دیگر واقعات طبیعی به مردم می‌باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی کرملین گفت روسیه برای امضای توافقنامه مشارکت راهبردی جامع با ایران اهمیت زیادی قائل است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز تاکید کرد امضای موافقت نامه جامعه بلند مدت راهبردی روسیه و ایران یک رویداد بسیار پر اهمیت برای روسیه تلقی می شود و بخش بسیار مهم سفراتی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران و روسیه است. موافقت نامه جامعه بلند مدت راهبردی بین ایران و روسیه که مشتمل بر یک مقدمه و 47 ماده که همه حوزه های مناسبات دو جانبه را در بر می گیرد روز جمعه در مسکو به امضای رؤسای جمهوری ایران و روسیه خواهد رسید. دفتر ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه اعلام کرده بود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه 28 جدی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران که برای سفر رسمی وارد مسکو می شود دیدار و گفتگو خواهد کرد. در بیانیه کرملین آمده است انتظار می رود دورنمای گسترش بیشتر همکاری های دو جانبه از جمله در زمینه تجارت و سرمایه گذاری، حمل و نقل و لوجستیک و حوزه های بشر دوستانه و همچنین موضوعات جاری در دستور کار منطقوی و بین‌المللی در مذاکرات پوتین و پزشکیان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. کرملین افزود در ادامه این مذاکرات ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان موافقت نامه مشارکت راهبردی جامعه روسیه و ایران را امضا و در جمع نمایندگان رسانه ها سخنانی مطرح خواهند کرد. 1000 فروند پهپاد راهبردی پنهانکار و ضد استحکامات و سازمان رزم اردوی جمهوری اسلام ایران ملحق شد. این 3 نوع پهپاد رونمایی شده در اردوی ایران ویژگی هایی دارند که آنها را نسبت به پهپادهای موجود در سازمان رزم نیروهای مسلح ایران متمایز ساخته است. همچنین تعدادی از پهپادهای الحاق شده مانند کرار، ابابیل 5، مهاجر 4، مهاجر 6 و برخی دیگر نیز با وجود این که جدید نیستند اما ارتقا یافته و به سازمان اردو ایران ملحق شدند. این پرنده های بدون سرنشین با ویژگی های منحصر به فرد شامل برد بالای 2000 کیلومتر، قدرت تخریب بالا، قابلیت عبور از لایه های پدافند با داشتن RCS بسیار پایین، تداوم پرواز بسیار بالا و خود اتکا و بدون نیاز با کنترل از ابتدا تا انتها هستند که برای اجرای ماموریت‌های خاص ضمن افزایش عمق شناسایی و پایش‌های مرزی موجب ارتقای توان رزم و قدرت انهدامی ناوگان پهپادی اردو در مقابله با اهداف دوردست می شود. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پهپادهای الحاق شده گفت که پهپادهای مورد استفاده در ماموریت‌های پدافندی و تلفیقی قابلیت نشست و برخاست در دریا دارند. با گفته عزیز نصیرزاده، همچنین پهپادهای ملحق شده منجر به ایجاد ظرفیتی در اردوی جمهوری اسلامی ایران شدند که می تواند در مواقع لزوم آسمان را به تأثیر خود درآورد و ضربات مهلکی به دشمن وارد کند. محرم، کمان 99 و آرش 2 هم هر سه پهپادهای جدید با قابلیت‌های پنهان ماندن از دید رادار دشمن هستند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی سرانجام خواسته ها و شروط حماس را برای دستیابی به توافق آتش بس و عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از نوار غزه پذیرفت. وبگاه اکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرد بر پایه مفاد پیشنویز توافقنامه آتش بس در غزه، نظامیان اسرائیلی در مرحله نخست این توافق به منطقه حائل در نوار غزه و در نزدیکی مرزها عقب نشینی خواهند کرد. این مقام اسرائیلی افزود نظامیان اسرائیلی همچنین به صورت تدریجی گذرگاه نتساریم در مرکز نوار غزه و محور فیلادلفیا در جنوب نوار غزه و در مجاورت مرز مصر را ترک خواهند کرد. گذرگاه نتساریم و محور فیلادلفیا از موضوعهای اصلی اختلافی در گفتگوهای قبلی بودند که اکنون و در این دور از گفتگوها درباره عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از این دو محور توافق حاصل شده است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه به مراحل پایانی نزدیک شده است و امیدواریم این توافق به زودی اعلام شود. ماجد الانصاری در نشست خبری افزود مذاکرات دوحه درباره غزه نتیجه بخش و مثبت بوده و بر جزئیات نهایی متمرکز شده است و ادامه داد بر موانع اصلی در اختلافات بین دو طرف درباره توافق غلبه کرده و از آنها می‌خواهیم به توافق برسند و فاجعه در غزه را پایان دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تصریح کرد اکنون در نزدیکترین نقطه دستیابی به توافق درباره غزه قرار داریم و به محض اعلام توافق اجرای آتش بس آغاز خواهد شد. الانصاری در این حال گفت جزئیات اختلافی بین دو طرف وجود دارد که بیشتر مربوط به سازوکار اجرای آتش بس است. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تهدید کرد که در صورت نهایی شدن توافق آتش بس میان این رژیم و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس استعفا خواهد کرد. ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در بیانیه ادعا کرد که توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس تهدیدات جدی علیه امنیت اسرائیل و ساکنان نوار غزه به همراه خواهد داشت. بن‌گویر مدعی شد این تصمیم نه یک انتخاب سخت برای بازگرداندن اسیران بلکه انتخابی خطرناک برای جان دیگر اسرائیلی هایی است که میبایست بهای سنگینی برای این تصمیم بپردازند. بن‌گویر خطاب به صدر اعظم اسرائیل گفت که اگر این توافق اجرایی شود حزب قدرت یهودی که او آن را نمایندگی میکند نمیتواند در ائتلاف باقی بماند و از کابینه استعفا خواهد داد. و دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه اعلام کرد که کیوبا خواهان پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد کیوبا با فعال کردن ماده 63 اساسنامه این دیوان درخواستی برای مداخله در دوسیه مرتبط با اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل‌کشی در باریکه غزه ارائه کرده است. آفریقای جنوبی دسامبر 2023 در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایتی علیه رژیم صهیونیستی ارائه و اعلام کرد که این رژیم کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی را در قبال فلسطینی ها در باریکه غزه نقض کرده است. خبرهای پایانی را در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در واحد خبر و سپاسگزار هستیم به خاطر همراهی چان تا این لحظه با نشرات امروزی رادیو. در این همان قسم که با شما یارانه خوب و همیشگی خود وعده داده بودیم، در این لحظه ویژه برنامه جشن ولایت را و مناسبت میلاد فرخنده امام علی علیه السلام و روز پدر تقدیم همه شما میکنیم.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، جشن ولایت.
چشم خندی سوره لبخند را، در دهان شهر مکه آب کردی قند را.
هیچ جا ننوشته در تاریخ بلخ و بامیان رفته یا نه، ولیکن بسته نامد بند را.
بنامه و آغاز میکنیم که هستی گوشه ای از لبخندش هست، خدای خوب و مهربان ما،
با یاد او که یادش آرامش دهنده جان هاست.
سلام به عصر، عصر با شکوه 13 ماه رجب.
سلام به مولود ماه رجب، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام.
سلام صد باره به پدرهای عزیز.
سلام به شنوندگان عزیز، دوستان ارجمند که پدر را کوه می دانند و بلندترین و باشکوه ترین منظومه عاشقی.
می‌دانیم که امروز یک روز خیلی مبارک است.
خیلی
بله. یک روز خیلی عزیز و خوب است. بگین خیلی.
خیلی.
سال روز ولادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام.
بله، امروز در جمهوری اسلامی ایران روز مرد و روز پدر هم نامگذاری شده. تبریک عرض می‌کنیم به همه شما خوبان شنونده.
بله، قبلا هم اعلام کرده بودیم که امروز بجای برنامه روی موج جوانی با ویژه برنامه جشن ولایت در خدمتتان هستیم و از حضرت علی علیه السلام و شخصیت ایشان میگیم.
از مردها یاد میکنیم و از پدرها، ای اسطوره های کار و زحمت و تلاش.
امیدوار هستیم که همه چیز خوب پیش بره و شیرین ترین خاطره ها را با شما داشته باشیم.
انشالله.
من ارغوان حیدری هستم.
بنده هم حکیم بینش.
بله آقای بینش امروز لطف کردن بجای آقای موحد در برنامه حاضر شدن.
خانم حیدری، یک سال با. یک سال آقای موحد در جای من میه، یک روز من در جای اونم
میه. بله آقای بینش که نویسنده خوب برنامه هم هستن، افتخار را دادن و امروز در خدمتشان هستیم. شما صاحب برنامه هستید.
بله.
زحمت اصلی برنامه کمی نویسنده ایست و روده شما آقای بینش.
خواهش میکنم.
واقعا کار سخت است.
سلامت باشین. تشکر از شما و تشکر از همه دوستان عزیز شنونده. خانم مهندسه احمدی صدا بردار و امروز هم تهیه کننده.
بله آقای مهندس بهنودی هم که صدا بردار امروز برنامه هستن. گزارشگرم داریم.
بله.
ما در برنامه
حتما داریم.
بله
نمیشه نداشته.
بله خانم ها وفا در هرات و غزل حسین زاده در
مشهد مقدس.
بله.
زمان بر سر جنگ است، یا علی مدد کمک بغیر تو ننگ است، یا علی مدد کشود کار دو عالم بیگ شاره تو بکار ماچی درنگ است، یا علی مدد
باز هم تبریک و شاد باش عرض میکنه میلاد فرخنده امام علی علیه السلام را که امروز روز مرد و روز پدرم هست. راستی روزتان مبارک آقای بینش.
سلامت باشین. در واقع روز همه مردان و همه پدرها مبارک باشه، به خصوص پدرهای آسمانی را یاد بکنیم.
بله حتما.
بله انشالله که روحشان شاد باشه.
چی حس داره پدر بودن آقای بینش؟
حس خیلی خوب، حسی که نمیشه توصیفش کرد. با قلم او را بنویسیم یا با زبان او را بگوییم، تمام شاعران در طول تاریخ آمدن درباره پدرها نوشتن، تمام نویسنده ها آمدن نوشتن، اما باز هم من فکر میکنم او چیزی که باید نوشته شوه درباره پدر یا گفته شوه تا هنوز گفته و نوشته نشده.
دقیقاً. آقای بینش یک سوال میپرسم، چون به لحظات عرفانی از آنم نزدیک میشیم، میره کوتاه جواب بدین. شما هم فرزند بودین و هم پدر هستین، این دوتا یعنی هم فرزند بودن و هم پدر بودن اینجا وسط یک چیز قرار داره، آیا خودتان چقدر قدر پدرتان را دانستین؟
ما تا ایشان بودن همیشه سعی میکردم که گپایشان را گوش کنم، یعنی کاری میکردم که احساس کنم پدرم امور میخواه یا راضی میشه به او کار ما.
پس قطعا همی توقع رو از اولادایتان داره.
بله من از اولادایم توقع دارم. پدر من میشه مرا میگفت که بچه وقتی خدا ضایع نکو، وقت به دست نمیاد.
بله.
من اینمی توصیه رو به اونا میکنم و توقع دارم که وضع خدا وقتی خدا ضایع نکنن.
از من همین قسم هست. خب نزدیک میشیم به لحظات ناب اذان مغرب با افق شهر کابل که امشب اذان ساعت 5:24 و 21 ثانیه است. میریم به استقبال اذان. بعد از اذان با ادامه برنامه جشن ولایت در خدمتتان خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
Allah
خب قبول بشه دوستان عزیز، تا تای عبادات و بندگی ها و نیایش هایتان به درگاه خداوند مهربان. برنامه جشن ولایت را از رادیو دری به مناسبت سال روز میلاد فرخنده و خجسته امام علی علیه السلام تقدیم حضورتان میکنیم. خب ما در روزهای گذشته درباره مرد میدان در برنامه روی موج جوانی گپ زدیم، مثال هایی هم زدیم و ویژه
یکیشون گفتن آقای موحد است،
هر کسی میتونه مرد میدان باشه در حیطه کاری خودش، در حیطه خانوادگی خودش. بله. خب ویژگی های مرد میدان را هم در برنامه قبل گفتیم و یاد کردیم از اینکه مرد میدان مرد روزهای سخت هست.
بله. امروز هم میخواییم از کسی گپ بزنیم که جوان مردی در قامت ایشان معنا شده و در واقع همه مردان میدان الگویشان در واقع ایشان بوده، حضرت علی علیه السلام.
بله، میخواییم از شاه مردان بگیم. آقای بینش گفتن بله. از حضرت علی علیه السلام، کسی که کمال غیرت و جوانمردی در وجودش بود و الگوی مردانگی و جوانمردی بوده و هستن.
عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت تمام بزرگوارانی که صدام رو میشنون. معروف احراریم، مؤثر روانشناسی و از پشت ای میکروفون روز مرد به تمام مردهای جان تبریک عرض میکنم. واقعا خوشحالم از اینکه حالا روزی برای مرد اختصاص دادن و او تولد جناب حضرت علی کرم الله وجهه است. به هر حال خیلی خوشحالم از اینکه امروز روز مرد است. باز هم دوباره برای تمام شنونده ها روز مرد تبریک عرض میکنم.
ما هم به شما تبریک میگیم دوست عزیز. خب از خصوصیت حضرت علی علیه السلام میگفتیم، دلاوری، شجاعت و جوانمردی در قامت علی خود تماشا میکردن. هر کس درباره ویژگی های امام تحقیق کرده از او هم رشادت، شجاعت و دلیری شگفت زده شده.
خانم ایدری،
بله؟
برای جوان مردان و پهلوانان در همه دوره ها
بله؟
معیار و ترازو حضرت علی علیه السلام بوده و است.
دقیقاً
اونا به راه امام، به مرام امام، به سیره امام نگاه میکنن. در واقع پهلوانان کارهای خود با کارهای امام مقایسه میکنن که چقدر کارهایشان با کارهای امام نزدیک شده.
اصلا من فکر میکنم آقای بینش که نام امام ما را به یاد جوانمردی مندازه.
دقیقا گفته شده که زره ایشان از پشت هیچ اثر شمشیر نداشته. یعنی حضرت علی علیه السلام هیچگاه پشت به دشمن نکرده بود.
چنان مردان زندگی کردن ایشان که مردانگی تا قیامت پرچمش بالا بمانه.
با عرض سلام و تبریک بسیار فراوان حضور شما حامل برنامه و همچنین شنوندگان بسیار بسیار عزیز، میلاد پرنور و پرمیمانت و سراسر نور و رحمت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را اولا به پیشگاه امام عصر اجل الله تعالی فرجه شریف و به تمام مسلمین جهان و خصوصا شنوندگان خوب برنامه تبریک و شادباش عرض میکنم. خدا در کعبه مهمان دارد امشب، حرم در سینه قرآن دارد امشب. الا عیدت مبارک باد کعبه، خدا امشب امامت داد کعبه. علی در تو قدم بنهاد کعبه، تولد یافت عدل و داد کعبه. مبارک باد این میلاد کعبه، چشوری در وجود افتاد کعبه. مهر حیدر در تن و جان من است، مهر حیدر دین و ایمان من است. مهر حیدر صد کار موسی می کند، مهر حیدر مرده عیسی می کند. با تشکر و شادباش و مبارک باد دوباره خدمت همه شما و شنوندگان گرامی.
خانم ایدری،
بله؟
یک نکته را من همینجا یادآوری بکنم.
فهمید.
شاید گفته شود که ما و شما چون به امام علی علیه السلام عشق می‌ورزیم، این طبیعی است که از فضیلت ایشان هم بگوییم.
بله.
خب به فضیلت های امام غیر از غیر مسلمانان هم اعتراف کردن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، بله، حرف زدن.
بله، نظرهای دانشمندان غیر مسلمان درباره حضرت علی علیه السلام و جوانمردی ایشان شنیدنی است. بهتر است بگیم که خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
بیشکتون میگم میخائیل نعیمه یکی از دانشمندان مسیحی است، در مقدمه کتابی که ایشان نوشته کرده، کتاب ایشان هم هست صدای عدالت انسانی، در مقدمش نوشته میکنه.
بله بله،
میگه که امام علی نه تنها در میدان نبرد پهلوان بود،
بله،
بلکه در روشنبینی، پاکدلی، بلاغت و حتی بیان ایشان، اخلاقشان، شور ایمان، بلندی همت، یاری ستم دیدگان و ناامیدان، متابعت حق و راستی و در مجموع در همه صفات حسنه ایشان پهلوان بود.
بله. البته همینجا میخواستم یک چیز بگم که اون کتاب میدونین دیگه، البته صدای عدالت انسانی نوشته جرداق مسیحی است، ولی این یک سری صحبت های دانشمندان دیگر هم در مقدمش آورده راجع به حضرت علی علیه السلام. بله این گپ های میخائیل نعیمه یعنی این که امام علی علیه السلام در همه زمینه ها مرد میدان بودن و الگوگیری از روش زندگی ایشان میتونه کلید یک زندگی زیبو و در نهایت رستگاری باشه.
اجازه بدین که من این گپ میخائیل نعیمه رو تکمیل بکنم. ایشان در ادامه گپایش میگه که هرگاه بخوایم بنیاد زندگی نیکو و سعادتمند را بگذاریم، باید به رویش علی علیه السلام رجوع کرده و دستور و نقشه را از او بگیریم.
بسیار هم عالی. خب آقای بینش موافق هستن که بریم سراغ بخش اول برنامه؟
بله بسیار عالی.
بله در بخش اول برنامه امروز صحبت های آقای محسنی را راجع به سیره و شخصیت امام علی علیه السلام میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که در سایه الطاف حق سالم و سلامت باشید. 13 رجب سال روز ولادت مولود کعبه امیرالمؤمنین علیه السلام را خدمت همه مسلمانان جهان مخصوصا شما و شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. در رابطه با مروت، مردانگی و شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام شما زیاد شنیده اید که به عنوان یک الگو برای تمام رادمردان جهان هستند. به قول شاعر، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. رادمردی، شجاعت، مروت و سخاوت و جوانمردی امام علی علیه السلام در تاریخ انسانها زبانزد خاص و عام است. دوست و دشمن اقرار و اعتراف دارند. در یکی از جنگ‌ها یکی از دشمنان گفت یا علی شمشیر خود را به من بدهید. اینجا ببینید چقدر امیرالمؤمنین فتوت و جوانمردی دارد که شمشیر خود را به دشمن خود در میدان جنگ می‌دهد. یا ما در تاریخ می‌خوانیم که وقت جنگ صفین خیلی طولانی شد، معاویه به عمرو عاص گفت که بیا بریم با حضرت علی شبانه مخفیانه ملاقات بکنیم، شاید به نتیجه برسیم و این جنگ به صلح بکشد. عمرو عاص گفت اگر این گونه بدون صلاح برویم حضرت علی ما را خواهد کشت. معاویه به عمرو عاص گفت تو علی را نشناختی، علی جوان مرد است، فتوت و مروت و مردانگی دارد. فتوت و مردانگی و جوانمردی اون حضرت را در جنگ با عمرو ابن عبدوت که وقتی او را از پا در می آورد آب دهان به صورت امیرالمؤمنین می اندازد، حضرت می بینیم این فتوت و جوانمردیش اجازه نمی دهد که همون زمان او را به قتل برساند، بلکه چند قدم میزند و بعد هم برمیگردد سرش را از سرش جدا میکند. یا ما میبینیم که آنقدر حضرت فتوت و جوانمردی دارد که غذای خود را به دشمن خود که ضربت بر فرق او وارد کرده مثل ابن ملجم میدهد، از همون غذایی که خودش میخورد به اون میدهد. امیرالمؤمنین علیه السلام جزء بهترین ها هستند، جزء اون شخصیت ملکوتی که حضرت دارد و ما نمیتوانیم به اون شخصیت ملکوتی اون حضرت بپردازیم. از نظر ظاهری هم به قول شهریار اونچنان صفات والا و ارزشمند امیرالمؤمنین دارد که نمیتوان او را بشر خوان و نمیتوان او را خدا گفت. میبینیم که بهترین پدر و مادر را دارد، بهترین ولادت را دارد، بهترین همسر را دارد که حضرت زهرا باشد، بهترین فرزندان دارند که سیدا شباب اهل الجنه، بهترین یار و همراه را دارد که پیامبر گرامی اسلام باشد، بهترین جوان مرد و جنگجو و دلاور بود که یک ضربت شمشیر او برابر با عبادت جن و انس است، بهترین عابد، بهترین زاهد، بهترین قاضی و دادگر و عدالتخواه، بهترین سیاستمدار و بهترین یار و یاور مستضعفان و محرومان جهان بود. خلاصه به قول شاعر، حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. خداوند انشاءالله در این زادروز ولادت مولود کعبه به برکت این نوزاد عزیز مشکلات عامه مسلمین مخصوصا جوانان را رفع و دفع بکند و خداوند انشاءالله از صفات مروت، مردانگی، رادمردی و شجاعت آن حضرت به ما هم عنایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. بیروز و موفق و سربلند باشید. خداوند نگهدار.
شاه زمان تو، جان جمان تو، شیر سخن تو، رب دهن تو، شاه زمان تو.
صحبت جناب آقای محسنی رو هم شنیدیم. آقای بینش
بفرمی.
تمام زندگی امام علی علیه السلام با سبدهنده مردانگی و جوانمردی است. هر لحظه از زندگی ایشان را که شما نگاه بکنید جز مردی و مردانگی چیز دیگه نیست.
بله، رفتار ایشان با مردم، با همسایه ها، با کودکان، با اعضای خانواده، همه و همه به زیباترین وجه بوده. نقل میکنم
بله، 5 سال حکومت ایشان هم با استاب جوانمردی ایشان از یک زاویه دیگه است، از زاویه عدالت، به قسمی که این 5 سال عدالت ایشان در تمام تاریخ با استاب داده میشه و همه مبهوت عدالت ایشان هستند.
ما و شما معمولا گلایه میکنیم که در بعضی جاها نظارت وجود ندارن.
بله،
در این 5 سال که حضرت حکومت را در دست داشتن نظارت کافی بر یک کارگزارانشان داشتن.
درست است.
نظارت کافی بر بیت المال داشتن. خب توصیه های لازم هم به اونا میکدن، به اونا بخشنامه نوشته میکردن، به اونا نامه نوشته میکردن، به اونا میگفتن که با مردم چطوری رفتار داشته باشن و خودشان چطور زندگی بکنن.
دقیقا حضرت علی علیه السلام درباره جلوگیری از اسراف و صرفه‌جویی در بیت المال در نامه‌ای به تمام کارگزاران خود نوشتند: نوک قلم‌های خود را تیز کنید و خطوط را نزدیک بنویسید و کلمات اضافی برای من ننویسید و به معانی توجه کنید و از زیاده روی بر حذر باشید، زیرا اموال مسلمانان تحمل ضرر را ندارد.
بله، چقدر زیبا.
خیلی زیبا.
چقدر زیبا. کاش که بعضی از مسئولان به می سخن حضرت علی علیه السلام یک توجه بکنند.
بله.
به خصوص اونجا که میفرمایند کلمات اضافی برای من ننویسید.
دقیقا.
مرا توصیف نکنید.
بله.
مرا مت نکنید، مرا تعریف نکنید. در واقع مو چاپلوسی و تملقی.
بله.
که بعضیا میگن که برای من چاپلوسی و تملق نکنید.
بله.
و با این کار بار اضافی بر دوش بیت المال نگذارید.
بله.
چقدر زیبا.
بسیار زیبا.
همین سخنها و اینمی رفتارهاست که عدالت را در قامت امام ما میبینیم.
بله. آی بینش، بعضی از افراد خورده میگیرن بر کسایی که عاشق امام علی علیه السلام هستن که چرا بابا قمت ایشان را میگن، چرا همیشه یاد میکنن از ایشان. شاید به نظرم اونا نمیدونن که یک راه ترویج فضیلت ها و کارهای خوب و نیک یاد کردن از الگوهاست. باید خوبی های اونا یاد شود و بدانیم که در چه قسمت هایی الگو بگیریم و چه کسی بهتر از امام علی علیه السلام.
و همین آدم ها ما میخواییم بگیم که تنها ما مسلمانان مت حضرت علی رو نمیگیم.
بله.
حتی غیر مسلمانان هم ایشان مت میکنن.
دقیقا.
کارلایل فیلسوف انگلیسی در تحقیقات خودش درباره بخش‌های مختلف اسلامی هر وقت به نام امام علی علیه السلام میرسید میگن گفتن نوشته کردن که هر وقت به نام امام علی علیه السلام میرسید بزرگی امام چنان او را به وجد می آورد که از بحث علمی بیرون می شد و بی اختیار شروع به مت امام می کرد.
بله، او خودش درباره عشق و محبت خود به امام علی علیه السلام گفته که ما نمی تونیم علی را دوست نداشته باشیم.
بله.
و به او عشق نورزیم، چرا که هرچی خوبی هست که ما او را دوست داریم همه در علی جمع شده بوده. او جوان مرد شریف و بزرگواری بود که دلش سرشار از مهر و عطوفت و دلیری بود. از شیر شجاعتر، اما شجاعتش آمیخته با مهر و عطوفت و لطف و احسان بود.
آدم چقدر لذت میبره وقتی میبینه که کسایی که هیچ علاقه به اسلام ندارن من از شخصیت های اسلامی رقم تعریف میکنم.
واقعا خب بریم به اتاق فرمان ببینیم که برای این لحظه چی در نظر گرفتن.
بسیار خوب، بریم بریم
بریم.
پی مثل پدر. به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام به حضور شما شنوندگان عزیز. سال روز ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام و روز پدر بر شما مبارک. پدر که باشی چهرت خشن می شود و دلت دریایی، آرام نمی گیری تا تکنانی بیاوری. پدر که باشی می خواهی ولی نمی شود. پدر که باشی عصا می خواهی ولی نمی گویی. هر روز خمتر از دیروز مقابل آینه تمرین محکم ایستادن می کنی. پدر که باشی حساس می شوی به هر نگاه پر حسرت فرزندت به دنیا. تمام وجود خود را محکوم آرزوهایش می کنی. پدر که باشی بی منت از این غریبگی هایت می گذری تا پدر باشی. پشت خنده هایت فقط سکوت می کنی. پدر که باشی با جرم پدر بودنت همیشه دویدن را برایت بریدند. بی هیچ اعتراضی به حکم فقط می دوی و در تنهاییت نفسی تازه می کنی.
دورت بگردم در مول دردم، آخه تو تکیگانی، انگار هزار تا آدم با من وقتی با همی. در مول دردم دورت بگردم، آخه تو تکیگانی، هزار تا آدم با من وقتی با همی، وقتی با همی.
پشتم به تو گرم است، راستش را بخواهی گاهی حتی وقتی با تو کاری ندارم برای دل خود صدایت می کنم. ظاهرت جدی است، اما دلی داری که مهربانیش با وسعت یک اقیانوس است. تو تمام دنیای من هستی، تو تپش قلب خانه‌ای. وقتی هر صبح با تلنگر عشق از خانه بیرون می روی و با کشش عشق دوباره به خانه می آیی. پدر مهربانم، پینه‌های دستت حکایت داستانی است عاشقانه و صادقانه. فکر کردن به تو مثل گرمای کنار هیزمی سرخ شده از آتش در یک روز سرد زمستانی است. امنیت در وجود پدر مثل آغوش گرم مادری پرمهر برای فرزندی ترسان از دنیای ناشناخته هاست.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو در